قبول میکنیم، آفرین به تو مامان، انتظار ما بچه‌ای که تربیت کردیم همینه. اما نکته دوم یا زاویه دوم، ما الان علم پیدا کردیم که ایشون نماز نمیخونه. یعنی واقعا علم داریم، نه احتمال بدیم، علم داریم که نماز نمیخونه. اینجا باید چیکار کرد؟ من به نظرم تو گروه سنی که الان ایشون قرار داره قطعا نقش همسالان و محیطشه داره رو اثر میگذاره و با هم ما نتوانستیم این رو ساماندهی بکنیم. یعنی ببینین الان موضوع تربیت دوچاری فرافکنی های شده. خانواده ها میندازن گردن مدرسه، مدرسه میگه مگه ما چی کاریم، گردن خانواده ها. الان موضوع تربیت یه حالت بلا تکلیفی شده، هیچ که گردن نمیگیره.
بله.
بعد پدر مادر گردن نمیگیرن، بعد میگن خارو رسانه دوباره گردن نمیگیره، میگن جامعه گردن نمیگیره. برای ما باید حتما یه سیری داشته باشیم، یک تقسیم نقشی داشته باشیم. تقسیم نقش اینه، مثلا میخوام بگم الان آموزش و پرورش و آموزش عالی، بعد برای این بشینه فکر کنم من وقتی بچه های مردم رو فراخوان میدم میگم شما لازم و تعلیم این باید بیاین تو مدارس ما، این وقتی میاد تو مدرسه ما داره درس میخونه، کنارش بچه هایی هن که نماز نمیخونن، الان آموزش پرورش برای این چه برنامه ای داره که من خیالم راحت بشه بچه‌م رو بفرستم مدرسه؟ باقیم بگه برنامه شو نداره بشینه فکر بکنه. خب بالاخره یه دستگاه عریض و طویلی به نام آموزش پرورش داریم در کشور، آدمای اندیشمند، آدمای متفکر درشن، بشینن برای این مسائل راهکار بشینن، راهکار ارائه بدن.
بله.
یا شما مثلا آموزش عالی، مادر میاد میگه من بچه با حجاب میفرستم میره دانشگاه، حجابشو برمی‌داره. خب الان آموزش عالی چه فکری برای این داره، چه راهکاری براش داره؟ بگم بابا شما میتونید با تلویزیون ارتباط برقرار کنید، با رادیو ارتباط برقرار. الان شما به عنوان رسانه الان از آموزش عالی تماس بگیرم بگم ما راهکارامونو به خاطر برای حجاب دار کردن بچه‌ها می‌خوایم بگیم که نگران نباشین خانواده، شما تریبون بهشون نمیدین؟ قطعاً میدین تریبون. من می‌خوام بگم ولی اون فکر باید باشه، دغدغه باید باشه. خب این دغدغه های خانواده هاست، این خانواده های این جامعه ما که این دغدغه ها رو دارن با ما دارن طرح میکنن. محیط هم مؤثره، محیط گروه همسال. ببینید من این رو بزنید آب پاکی بریزم رو دست مبارک خیلی از بزرگوارانی که اینو اعتقاد ندارن، تأثیر دوستان در دوره نوجوانی از والدین بیشتره. خب الان بچه رو داریم میبریم تو مدرسه، خب مدرسه توی گروه همسالان همه جور آدمی هم هست. واقعا سیستم های مدارس ما برای این چه برنامه‌ای دارن؟ چیکار؟ یا حداقل بگن آقا ما نمیتونیم کاری بکنیم، ما برای این ما فقط تعلیم میدیم. یعنی تو مدارس بچه‌ها قرار میان معادله دو مجهولی بخونن، نمیدونم چی بخونن چه بخونن، که حالا همونش هم اتفاق نمیفته. همین من امروز صبح بود یا دیشب بود خبری از مشاور وزیر دیدم که گفت الان معدل نمرات بچه‌ها در امتحانات نهایی نمراتش بین 8 تا 10. این وقتا تعلیممون هم باید ببینیم باید چی کار بکنیم تو این زمینه. من عرضم اینه، اینا بالاخره نقدهای جدیه، باید براش راهکار داشت، فکر داشت، اندیشمندان جامعه بشینن فکر بکنن. آدمایی که میدونید یکی از مشکلاتی که ما توی بحثای کلان جامعهمون داریم اینه که آدمی که مثلا داره الان فکر میکنه برای آموزش پرورش 10 تا شغل دیگه هم داره، یکیش اینه، نمیتونه ممحض باشه. به موقع مقام معظم رهبری در باره شورای عالی انقلاب فرهنگی میفرمودن که اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید واقعا وقت بگذارن برای این کار.
بله.
نه که 10-12 تا کار داشته باشیم، یکی از کارامونم شورای عالی انقلاب فرهنگی کارا رو بسپاریم به دبیرخونه اونا برن انجام. نه، شما موضوعیت دارین، شما به عنوان یک اندیشمند انتخاب شدید که اونجا حضور داشته باشین فکر بکنین. من به نظرم اینا یک دغدغه است، من برای حلش کرد. ما اینا نمیگیم خدای نکرده مچگیری بکنیم یا مثلا بخوایم کسی رو خورد بکنیم، نه، من دغدغه جامعه، ما مردم یک جامعه این، باید با همدیگه بشینیم فکر بکنیم، برنامه ریزی بکنیم، ما یه چیز بگیم شما یه چیز بگین، بالاخره در کنار این بشینیم یه خروجی خوبی رو برای خارج کردن خانواده از این دغدغه‌ها داشته باشیم. پس این اون زاویه دومی که من به این مادر بزرگوار میخواستم عرض بکنم اینه که مادر بزرگوار، ممکنه فرزند شما الان متأثر از گروه های همسالشه، که بچه‌ای که میگن 6 سالگی نماز میخونه تو مسجد، روزه ترک شده نداره، یه مرتبه شما تو چند ماه داره تغییر میکنه. خب معلومه تو این چند ماه یک محیطی رفته یا آدمای گیرش افتادن، خب داره اونا آسیب میزنه. حتی ممکنه دوستان نباشن، فضای مجازی باشه. یعنی ما امروز وقتی گوشی رو دست یه بچه میدیم، همه چی تو این گوشی هست. لذا این رو هم ما باید براش حتما یک برنامه رو طراحی بکنیم. حالا انشالله ما تو برخی مباحث جلوترمون وارد یه مقدار کارهای اجرایی تربیت میشیم برای ابر مادرها، اونجا موضوعاً مسائل اولیه در مسئله تربیت رو که خانواده درگیرن با راهکار انشالله محضرشون هست. مثلا گوشی تلفن همراه رو چطور ما مدیریت بکنیم بچه ها کمتر آسیب ببینن، دوستان بچه ها رو چطور باید مدیریت بکنیم اینا کمتر آسیب ببینن، اینا انشالله خواهیم گفت. ولی جایگزین رو باید مادر حتما پیدا کنن. جایگزینه که حتما این پسر 19-20 سالشون رو ارتباطش رو با محیط‌های خوب تقویت بکنن، چون ما گاهی اوقات بچه‌ها به یه سنی میرسن، همون تعبیری که به کار بردیم در یکی از برنامه‌های گذشته، خونه شبیه بمب بنزینه. یعنی بچه میاد فقط چیکار میکنه؟ سوختگیری میکنه، میره جای دیگه. یعنی ما انگار به کارهای دیگه‌اش کار نداریم.
شاید هم ارتباط خودمون باش خوب نیست که نمیمونه.
قطعاً همین اتفاق میفته. ما چرا داریم میگیم ابر مادر؟ حالا انشالله ما هم شاخصهای ابر مادر رو دوتاشو گفتیم. سلامت جسمی، سلامت روحی و روانی. انشالله بعداً میرسیم به سلامت رفتاری یا ارتقای رفتاری.
خلیده بله.
اینا رو باید روش حتماً صحبت بکنیم که مادر رو بتونیم روش بدیم.
بسیار عالی. خیلی ممنونم. بریم اتاق فرمانی سوال بشنویم.
من یه پسر 6 ساله دارم، خیلی علاقه به بازیایی که داره نداره، همش بازی جدید میخواد. بعد چون حوصله‌شون سر میره مثلا نمیره بازی کنه، وسایل خونه رو خرابکاری میکنه. بعد می‌خواستم چیکارش باید بکنم که خرابکاری کمتر بشه.
خب چیکار باید بکنم؟
ببینید، معمولا بازی تکسیلابی یا تکرکنی نیست که من فکر بکنم بچه رو اسباب بازی جلوش باید بریزم بازی بکنه، بعدم میبینیم بچه حوصله‌اش نمیکشه بازی بکنه. من یه سوالی از این مادر بزرگوار بپرسم، شما حوصله‌تون میکشه تنهایی همش حرف بزنید؟ یعنی گوشه بشین همجوری حرف بزن؟
قطعا نه.
خب به چی نیاز داریم؟ هم کلام نیاز داریم. بچه‌ها علاوه بر اسباب بازی نیاز به هم بازی هم دارن. ما یه موقع اسباب بازی می‌ریزیم جلوشون، خب نمیشه حوصله‌اش نمیکشه، را میافته با همه چی تو خونه میخواد بر برو بازی بکنه و گاهنم خراب بکنه. ولی همین بچه اگر یه همبازی کنارش قرار بگیره، ببینید چقدر کیف میکنه با بازی بکنه، ساعتها گرم بازی میشه. خصوصا یه بچه که تو سن فرزند ایشونه 6 سالگی، شاید بد نباشه من به مادر بزرگوار ایشون و سایر مادران بزرگوار بگم، معمولا بچه‌ها از 3-4 سالگی به بعد حداقل تا 6-7 سالگی روزانه میتونن 10 ساعت در کنار همسالانشون باشن برای بازی کردن. نمیگم حتما باید باشند، ولی میتوانند باشن. دو بچه ها هم بازی میخوان. نکته سوم رو هم باید بهش توجه کنیم و اون محیط بازی مساعده. یعنی یه موقعی ماها بچه ها علاوه بر اینکه اسباب بازی دارن، باید محیط مساعدی هم برای بدو بدو کردنشون و فعالیتاشون داشته باشن، اون همبازیه رو هم باید داشته باشن. این سه تا رکن رو ما در کنار همدیگه بهش توجه بکنیم، میبینیم که فرزندمون به خوبی سرش گرم میشه، خرابکاریاش هم نمیگیم از بین میره، کمتر میشه
انشاءالله. یه نوجوان 18 ساله داریم که خیلی وسواسیه، باید باش چی کار کرد؟ چجوری برخورد کرد؟
در وهله اول حتما باید با یه مشاور حضوری مرتبط بشن، چون وسواس رو باید جدی گرفت. یعنی در یه برنامه رادیویی هم نمیشه مشکل
یعنی بیماریه
وسواس. حالا عرض میکنم، ببینیم معمولا وسواس یه اختلال استرابیه. یعنی ریشه معمولا وسواس استراب، هرچند عوامل دیگری هم وجود دارد، ممکنه حتی یه موقع ریشه وراثتی داشته باشه، یه موقع ممکنه اصلا عامل محیطی داشته باشه غیر از استراب. اینو بعد از یه مشاور خوب شناسایی بکنه ریشش رو، متناسب با اون ریشه چیکار بکنه، راهکار ارائه بده. و این ببینید معمولا بچه‌ها متاسفانه الان این تنهایی ها، تک فرزندی ها خیلی پرآسیب شده. یعنی میدونیم بچه هایی که تکن خیلی فشارهای روحی و روانی روشون زیاده. من اینو محضر شنوندگان رو خوبمون بگم، بله مثلا یه بحثای اجتماعی داریم، جامعه داره پیر میشه، پنجره جمعیتی داره بسته میشه، اینا رو دارم میگن، خیلی خوب اونا جامعه شناسان، اقتصاددانان، سیاستمدارها بیان میکنن، ولی بنده موظف هم در یک برنامه تربیتی با نگاه تربیتی به این موضوع اشاره بکنم، چون تخصصم که حالا سیاست و اقتصاد و اینا نیستش. ببینین این حرف امروز و دیروز منم نیست، حالا خود حضرت عالی گاهی اطلاع دارین، خب ما خیلی ساله در رادیو معارف در خدمت شنوندگان خوبمون هستم، قبل از اینکه اصلا موضوع جمعیت مطرح بشه من یادمه سالهای اولی که این برنامه رو ما میرفتیم اونجا بنده یه تکه کلامی داشتم، گفتم میگن فرزند کمتر زندگی بهتر.
آره همون دهه 70 بود متاسفانه.
گفتم که آیا واقعا فرزندانمون کم شد زندگیمون بهتر شد؟ نشد. این کلاهی بود سر ما گذاشته شد با این جمله. این نیست، اصلا زندگی بهتر شاخصهای دیگه داره، با کم و زیاد کردن بچه که زندگی مثلا کم و زیاد نمیشه، ولی ما میگیم که بچه ها کمشون پرآسیبه، یعنی به خودشون هم آسیب میرسه. یه بچه‌ای که تکه به نوعی هم به پدر و مادر داره آسیب میرسونه، هم به خودش. مثلا یعنی امروز بچه‌ها استرابشون خیلی بالا رفته، دلیلش چیه؟ دلیلش یکیش هم تنها بودنشونه، کم فرزند بودنه. ولی بچه‌هایی که تو محیط‌های پر جمعیتی هستن، پر جمعیت ها، من نمی‌خوام بگم هر که بده 10 تا بچه به دنیا بیاره، دیگه من تو این سالا مکرر گفتم، دیگه گفتم کف هر خونه ما انشالله باید 3 تا فرزند داشته باشیم، یعنی حداقل این 3 تا با نرم‌های تربیتی سازگاره، یعنی آسیب‌های تربیتی رو میتونه در محیط خانه کم بکنه. پس یه علتش ممکنه استراب ریشش تو این باشه تنهایی بچه‌ها. یه موقعی نه، اصلا فشارهای خود ما خانواده استراب بچه‌ها رو بالا میبره. برای درس خوندن مثلا شما شبای امتحان بچه ها به شدت استرابشون افزایش پیدا میکنه، از گاهی خود آدم میبینه تو چهرهشون، میبینه داره ناخونشون میخوره، گوشه خودکار کرده تو درنش داره میجبه، اصلا نگاه میکنه اون مثلا نشسته پشت میز تحریرش داره درس مونه، پاش رو زمین میکوبه، اصلا آدم حس میکنه تحت فشار این بچه. نکته بعدی مثلا یکی دیگه چیزایی که ممکنه استراب تو بچه ها ایجاد بکنه، نگرانی هایی که بچه ها دارن، مثلا پدر و مادر دعوا میکنن بچه ها نگران نکنه اینا طلاق بگیرن از هم دیگه، نکنه جدا بشن، نکنه الان دوباره بگو مگوهاشون بالا بگیره، این چیزی پرت کنه، اون چیزی بشکونه، خب این استراب. بعد یکی از جاهایی که استراب به نوعی میخواد خودش رو تخلیه بکنه وسواس پیدا کردنه، یعنی با شستشو زیاد، نمیدونم تکرار زیادی کاری، انگار میخواد به خودش آرامش بده، در حالی که اون آرامش هم پیدا نمیکنه. یعنی اینه که فردی دیدین استراب و استرسشو بخواد با پرخوری جبران بکنه. پرخوری مگه خوبه؟ نه. بعد میبینی استرابه هست، استرسه هست، چاقم شده تازه کنارش به خاطری. پس ما یه موقعی باید این استرابه رو برداریم، یه موقعی باید عوامل محیطی. عمدتاً بچه‌هایی که وسواس پیدا میکنن تو خانواده اون حلقه نزدیکشون آدم وسواسی هست، مادر، مادر بزرگ، خاله، پدر، یکی هست. حتی یه موقع ممکنه بچه‌ها تو دوره نوجوانی باشن یک دوست وسواسی گیرشون بیاد، راحت اینا قابل انتقال. برای همین مشاور خوب رو پیدا بکنم، با مشاور حتما مشورت بکنن، راهکار بگیرن که بتونن روندش رو طی بکنن. هرچه ما زودتر شناسایی بکنیم و زودتر اقدام بکنیم، زودتر میشه این ریشش رو خشکوند و انشالله حلش کرد.
انشالله. خیلی ممنونم استاد عزیز، تو این برنامه زحمت دادیم بهتون، کلی ازتون یاد گرفتیم، انشالله سعادتی باشه در هفته بعدی هم در کنارمون باشید و از بیانات شما استفاده بکنیم. خیلی ممنونم از شما شنوندگان گرامی. یا علی مدد، تا هفته بعدی، خداحافظ.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده، در چشم نکورویان زیبا همه او دیده،
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیده،
در چشم نکورویان زیبا همه او دیده،
در دیده هر عاشق او بود همه لایق،
من در نظر وامق از راه همه او دیده،
بندار دل افکاران غمخوار جگر خاران،
یاری ده بیاران
هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم گل بستان ها صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم.
رادیوی رسانه شنیداریه،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید.
ما مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدونیم.
نظر شما برای ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن،
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
چهار امسال سرمایه گذاری برای تولیده که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آباد.
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سر کشیده از کمند بیداد
ایران.
آیین خانما سلام علیکم. آیا آدم زنده میتونه کسی رو اجیر کنه تا به جای اون نماز مستحبی بخونه؟ عموی وسطی من از بچگی توی بازار بوده و حالا دیگه به قول فامیل توی بازار تهران برای خودش کسی شده. هفته پیش که اومده بود خونه ما میگفت عمو جان راستی 2-3 ماهی هست که یه بنده خدایی رو اجیر کردم تا هر شب برای من و به نیت از من نماز شب بخونه. هم یه پولی گیر اون بنده خدا میان، هم یه ثوابی نصیب من میشه. این کار مشکل شرعی نداره که. گفتم عمو جون والا چی بگم، تا جایی که میدونم طبق نظر رهبری که مرجع تقلید من هستن اصل این کار شرعاً مانعی نداره، هرچند احتیاط مستحب در ترک کردن چنین نیابتیه. گفت احتیاط مستحب در ترک کردن این کاره یعنی چی؟ گفتم یعنی طبق نظر حضرت آقا بهتره که شما احتیاط بکنی و این کار رو انجام ندی. منتظر کارهای بعدی ما باشید.
صبح شما عزیزان شنونده بخیر باشه. 9 و 20 دقیقه بامداد روز دوشنبه 17 شهریور هست و الان میخواییم از رادیو معارف برای شما مستند رادیویی پنجره رو پخش بکنیم. انشاءالله بعد از اون هم عرض ادب میکنیم محضر ائمه اطهار علیهم الصلاة و السلام.
فریادهای خشمناک این مسلمان و هزاران همکیش او در پاکستان برای چیست؟ به مهر ماه 1367 باز می گردیم، روزی که انتشارات وایکینگ انگلستان کتابی به نام آیات شیطانی را به قلم سلمان رشدی منتشر کرد، کتابی که در قالب داستانهای خیالی به شخصیت پیامبر گرامی اسلام، سایر پیامبران الهی و مقدسات اسلامی توهین کرده بود. مسلمانان بعضی کشورها از جمله افغانستان و پاکستان با برگزاری تظاهرات این اقدام سلمان رشدی و حامیان او را محکوم کردند. اما مهمترین واکنش صدور حکم ارتداد نویسنده کتاب از سوی امام خمینی رحمت الله علیه بود.
از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند سریعاً آنها را اعدام نمایند، تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود شدید است انشاءالله.
وقتی امام فتوا کرد وهابیا به جد دنبال این بودن که بشکنن این فتوا را.
قرار بود اجلاسی در جده برگزار شود، آیا از ایران هم کسی شرکت می کند؟
بعضی می گفتن شرکت نکن، اما گفتن برد بذار برد شرکت کنه. ایشون رفت شرکت کرد.
یک روحانی میان سال در تک تک اتاقها را می زد و با نمایندگان کشورهای اسلامی گفتگو می کرد.
قسم می خورد می گفت اتاقها را دونه دونه در می زدن، می رفتم می شستم صحبت می کردم با زیدی، با عبازی، با حنبلی، حتی با خود وهابیا. میگه با تمام، گفتم آقایون اشتباه نکنید، یه دفعه چیزی نگید که بعد پشیمون بشید، راه رو برای دیگران باز کنید، چیزی دیگه نه برای رسول الله میمونه نه برای خاندانش.
اجلاس آغاز شد. محور مهم اجلاس حکم امام خمینی درباره سلمان رشدی بود.
وزارت امور خارجه عربستان سعودی که رئیس اون اجلاس بود چکش رو زد روی میز و گفت با این حکم تایید بکنیم حکم سیدنا و قائدنا الامام خمینی. و بعد کنفرانس اسلامی وارد شدن کتاب سلمان رشدی را به 54 کشور اسلامی ممنوع کرد.
بعد به اتفاق آرا فتوای امام تایید میشه، اونم تو عربستان در جده. این پیروزی نیست، پیروزیه، پیروزی اسلامه.
کسی که جو سنگین اجلاس جده را از ضدیت با حکم امام خمینی تغییر داد کسی نبود جز آیت الله محمد علی تسخیری، بزرگ مردی که توانست صدای رسای مکتب اسلام ناب محمدی و مکتب تشیع در جوامع مختلف بشری در این اجلاس باشد. آیت الله حسینی بوشهری.
تلاش‌های فراوانی کرد در رابطه با تقریب بین مذاهب و تلاش در معرفی تشیع. من معتقدم روی این نکته باید تاکید بیشتری بکنیم. ایشون در این حال که با تمام علما و بزرگان مذاهب مختلف مأنوس بود، به عنوان یک چهره محبوب بود در نزد همه اونها، ولی به صورت منطقی و مستدل از اونچه که مربوط به تشیع بود در محافل مختلف دفاع میکرد. و من اگر بخواهم تشبیه کنم، در زمان امام صادق هشام پرچمدار دفاع از حریم اسلام و حریم تشیع در عصر و زمان ما هم شخصیت آیت الله تصویری در کنفرانس ها، سمینار ها، همایش ها و مناسبت های مختلف به عنوان پرچمدار حریم تشیع بود، با حفظ اصرار بر وحدت در جهان اسلام. این نکته بسیار مهمی است.
آیت الله تسخیری معتقد بود گفتگوهای دینی با تکیه بر ارزش‌های مشترک، تأکیدی بر همبستگی ادیان در جهت تعالی و آرامش جوامع بشری است. حجت الاسلام و المسلمین احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری.
آیت الله تسخیری در خیلی از کنفرانس های علمی و فقهی در سطح امت و در سطح بالایی از علما و علمی شرکت کرده بود. تجربه حضور و مشارکت او نشان میده و ثابت میکنه که علمای اسلام میتونن مسائل مهم جهان اسلام رو بر پایه نظرات مشترک یا بر پایه نتیجه گیری های متوقف بر نظرات مشترک ارائه کنند و در یک فرایند گفتگوی آرام علمی همفضا به بحث بگذارند.
آیت الله تسخیری مجهز به اخلاق گفتگو بود. اخلاقی که او داشت برای گفتگو مناسب بود. حجت الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن نواب، رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب.
به خاطر تسلطش به مبانی مذاهب و به تشیع و جایگاه مورد اعتمادش، نقش اول رو در این گفتگوها ایفا میکرد و روابط بسیار خوبی با شیخ الازهر داشت. ما توفیق داشتیم 9 بار با هم همسفر به مصر بودیم و در مصر گفتگوها مرتب. آخه اون اجلاسی هم که شرکت میکردیم فقط الازهر نبود، رهبران مسلمان جهان میومدن اونجا و ایشون بسیار پرجاذبه بود برای همه و ادب گفتگو رو خیلی خوب رعایت میکرد و گفتگو در قرآن رو ادبیاتش رو خوب بلد بود.
او قبل از این که هر داوری و قضاوتی بکند مستمع خوبی بود، یعنی اول حرف دیگران را خوب میشنید و بعد به تجزیه و تحلیل و اگر نیاز به پاسخ منطقی داشت پاسخ منطقی میداد.
آیت الله تسخیری همواره در هر شرایطی لبخند و تبسم بر لب داشت. او با بسیاری از مقام ها و بزرگان نشست و برخاست داشت و از آنجا که انسانی منطقی بود و بسیار عقلانی و قوی برخورد می کرد، همه به او ارادت خاصی داشتند. حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی اسکر.
من در مجامع بین المللی که گاهی با هم بودیم در اجلاس ها می دیدم که چقدر ایشون مهربانانه با لبخند، با اخلاق خوب، با استفاده از کلمات خوب با دیگران برخورد میکنه، به همه شخصیت میده، به همه احترام میکنه و به همین دلیل همه دوستش داشتن. من خیلی وقتا هم که خودم در بعضی از اجلاس ها شرکت میکردم، بعضی از شخصیت های بین المللی که می آمدن با من احوال پرسی می کردن، اولین سوالشون این بود که از شیخ آیت الله تسخیری چه خبر و احوال ایشون رو می پرسیدن. خب معلوم بود که چقدر ایشون توانسته است که محبوبیت ایجاد بکنه در دل دیگران.
یکی از محورهایی که آیت الله تسخیری زیاد بر اون تأکید می کرد و معلوم می شد که خود ایشون هم متخلق به این اخلاق هست، محبت نسبت به علمای اسلام و اتباع امت اسلامی بود. یعنی تأکید می کردن که محبت اسلامی باید باشد. محبت اسلامی دیگه تشریفات نیست، صورت و ظاهر ساختنی بدون محتوا نیست، بلکه واقعیتی است، یک حقیقتی است. آیت الله تسخیری علت موفقیتش این بود که واقعاً محبت می‌ورزید، یعنی بدون اینکه بخواهد ظاهری را بسازد و یا صورتی را بیاراید حقیقتاً محبت می‌ورزید و در سخنرانی‌هاش هم روی این مسئله خیلی تأکید می‌کرد، چون در روایت هم داریم که خیر امت بر این است که نسبت به هم تحابب داشته باشند، یعنی همدیگر را دوست داشته باشند. محبت کلید واژه مهمی است در تقریب آیت الله تسخیری که باید اون رو محل مطالعه قرار داد.
حجت الاسلام نواب.
حتی یک سالی آیت الله تسخیری سکته کرده بودن، در بیمارستانی در تهران بستری بودن، ما رفته بودیم مصر به اتفاق آیت الله جنتی، همه اومدن از آیت تسخیری احوال پرسیدن، همه اومدن تا تایی که یه دفعه ما با آیت الله جنتی هیئت ایرانی نشسته بودیم گوشه یه سالونی، یه دفعه یکی نفره که از رهبران تندروی وهابیا بود، نابینا هم بود، اساسش گرفته بودن داشتن به طرف ما می آوردنش. من به آیت الله جنتی گفتم اینم مده احوالای تسخیری پرسید، گفتم والا این که دیگه نمیاد، اینم میادش. اومد نزدیک میز ما وایس و دستش گذاشت سر میز و گفتش آقای تسخیری چطوره؟ حالا آقای تسخیری چطوره؟